الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله عقیقه بود، بر اساس مسئله نهم و دهم تحریر الوسیله که کل مطالب مربوط به عقیقه رو ایشون در این دو مسئله بیان فرموده. اصل عقیقه گفتیم مستحبه، حالا شاخ و برگاش رو میخوایم بدونیم. بعضی از آیون باز وسوسه میکنن در استحباب عقیقه به خاطر اون روایات متعدده داله بر وجود. من یه نکته در پایان بحث قبلا گفتم، اگر به اون دقت بشود وسوسه برطرف خواهد شد. ما یه مسئله ختان داریم درباره اولاد که این به قدری واضحه که از ضروریات دین و مذهب، از هر مسلمانی سوال کنید میدانه. چرا؟ دلیلش این است که واجبه و محل ابتلاء همه. حالا اگر عقیقه هم واجب بود، مثل ختان محل ابتلاء بیشتر، چون ختان درباره اولاد مذکره و عقیقه مال همه است، همه مبتلا است. آیا می شود این بر جل یا کل علما مخفی بمونه و بر کل مسلمانان مخفی بمونه، همه مستحب بدانند در حالی که واجبه؟ این هم باید مثل ختان بشه، جز ضروریات بشه. همانگونه ختان نسبت به اولاد مذکر جز ضروریات شده، عقیقه هم اگر واجب بود لشدت الابتلاء به بقیده ایمن باید هم ردیف ختام بشه. هر دو واجب، هر دو مستحب، به خصوص این که عامه هم در این مسئله با ما هم صدا هستن در مسئله عقیقه. اونام روایات دارن متعدد. آدرس روایاتش من بدم، میخواستم بخوانم دیگه نخوندم. آدرس روایات رو در چند جا هست، از جمله کتاب مغنی ابن قدامه جلد 11 صفحه 119 و 120، جلد 11 صفحه 119 و 120، ایشون عدت روایات از ابو هریره و از عایشه و از بعضی دیگر از پیغمبر اکرم در باره ختان نقل میکنه. در باره عقیقه نقل میکنه ایشان. بله، روایات واجب، ما واجب رو در مستحب داریم، از جمله در باره غسل جمعه داریم واجبم، در حالی که اونجا ما همه میگن مستحب. وجوب گاهی در مستحب مؤکد به کار رفته، این چیز تازه‌ای نیست و بی سابقه نیست. خب برم سراغ شاخ و برگه ها. اجازه بدید، نه تا. یکی اصل وجوب، ببخشید، استحباب عقیقه بود، بعدم 9 فرع در همین مسئله ذکر شده بود، یکی هم در مسئله دهمه که ما اگر این 10 رو هم صحبت کنیم دیگه بحث عقیده تمام، امروز و فردا انشاءالله تمامش میکنیم که شنبه برمیم انشاءالله سراغ مسئله رضا، آیا واجب بر مادر یا واجب نیست، سراغ اون بریم. این 10 رو من 5 امروز انشاءالله میگم، 5 میماند برای فردا. یه چیزای دیگه هم هست که تو دهان مردم هست اما مدرک درستی نداره، استخوان عقیقه رو نباید بشکنن، درست نیست، از این قبیل چیزا، اینا مدرکی نداره، امام متعرض یا دفن بکنن اینا رو. بعد من آخر کار اونی هم که در افواه اشاره میکنم که مسئله کامل بشه، قبل از آن که خودشون نخورن دلیل داری. بله در حقیقت داریم دیگه، اون روات مسئله دهم راجع به همینه. مسئله دوم یعنی فرد دهم. قبل از آنی که وارد این جزئیات این فروع دهگانه بعد از اصل عقیقه بشون، یه قاعده کلی هست که اینو بارها شنیده اید اما من میخوام یک کمی توضیح بدم. لتکونو علا بصیرت منها، وان این است که بعضی از این فروع که میرسیم مدارکش از نظر حدیث ضعیفه، مدرک حدیثیش ضعیفه و به وسیله تسامح در ادله سنن مطابقش فتوا میدن بعضی. تسامح در ادله سنن چیه؟ تسامح در ادله سنن این است که ما بگیم روایات ضعیف در مستحبات و مکروهات حکم روایات قوی در واجبات و محرمات داره، یعنی حجت، یعنی میشه مطابقش فتوا داد، الاقوا استحباب و کذا و کذا، با اینکه روایت ضعیفه، روایت ضعیف حجت نیست، ولی در مستحبات حجته، میشه مطابقش فتوا داد و گفت الاقوا. پس تسامح در ادله سنن مساوی است با حجیت روایات ضعیفه در مستحبات، همانند روایات صحیحه. این که روایت رو به 4 قسم تقسیم میکنیم، صحیح، موثق، ضعیف، مجهول، این مال واجبات و محرماته. در مستحبات و مکروهات همش مثل همه، همه حجته، هم صحیح و هم موثق، هم مجهول و هم ضعیف. چرا؟ لعدت روایاتی که نقل شده که فرمود اگر چیزی از فضائل رو برای شما نقل کردم و به رجای مطلوبیت به جا آوردید، خداوند ثوابش رو برای شما می نویسد. بعضی ها از این روایات استفاده کردن حجیت روایات ضعاف را در باب مستحبات و مکروهات و اسمش رو گذاشتن تسامح در ادله سنن. مرحوم شیخ انصاری در رسائل براتون این بحث رو داشتن، بحث تسامح. مرحوم شیخ انصاری رساله ای هم داره، رسالتون فتسامح، کوچولوه اما خیلی پرمعنی، دیگرانم دارن. ما هم در کتاب انوار الاصول بحث تسامح در ادله سنن گفتیم و ما معتقدیم اگر چیزی روایتی در فضائل برای شما نقل کردن باید به رجای مطلوبیت به جا بیارید، نه به قصد ورود. ثواب بهتون میدن، نه این است که مستحب میشود و الاقوا استحبابه میتوانید بگید. ما معتقدیم تسامح در ادله سنن اعتباری نداره، فرقی بین سنت و واجب نیست. دلیل میخواد فتوا، دلیل معتبر. روایت ضعیف برای فتوای به استحباب یا کراهت کافی نیست. پس اون روایت چه میگه؟ اون میگه به رجای مطلوبیت به جا بیان ثوابت میدن. ثواب میدن، ثواب تفضله، نه این است که مستحب شرعی میشود مثل مستحباتی که به دلیل قطعی ثابت شده است، نه. بنابراین ما در این فروع این گرفتاری رو داریم. اگر حاشیه ما رو بر قرفه دیده باشید، ما به بحث مستحبات که میرسیم اولش یه حاشیه میزنیم که خودمون راحت کنیم. قسمتی از این مستحبات کثیره که در باب صلات، صوم، زکات، چه مثلا ذکر شده، مبنیون علی تسامح فی باب ادلت سنن و حیث لا نقول به تسامح، کما این که جمعی از بزرگانم نمیگم، فعلا هزا اینا رو به رجای مطلوبیت نه به قصد ورود به جا آورید. ثوابم بهتون خواهم داد، ثواب و تفضلن. خب این مقدمه که دانستید، حالا بریم وارد بشیم. بعضی از اینها دلیل قوی نداره، اگر میخوان به جا بیارن باید به رجای مطلوبیت به جا بیارن. اولین فرع از فروع دهگانه، این دهگانه که میگم نه تا اینجا داریم، یکم در مسئله دهم که امام فرمودن. اولینش این است ثواب میدن، ثواب تفضله، ثواب اطاعت قطعی نیست. خب اولش این است که گفتن مستحب است اینکه برای مذکر باشه و برای مؤنث مستحب با اینکه عقیقه برای ولد مذکر، حیوان مذکر باشه، ولی مؤنث حیوان مؤنث باشه، حیوان نر برای پسر، حیوان ماده برای دختر مستحب است از جنس خودش عقیقه برش بکنن. استحباب عقیقه که تمام شد برادر، این دومی را اول قرار دادیم چون فروع داریم میگی. اولی استحباب رو تمام شد، حالا دومی را اسم اول گذاشتیم روش، یعنی اولین فرع از فروع مسئله، اون اصل مسئله بود. نه تو اینجا میشه، یکی هم بعدن امام گفته تو مسئله بعد، ما کردیمش 10 تا فرع به اضافه اصل استحباب میشه 11 تا. خب در این مسئله ظاهران ادعای اجماع هم کردن، در حالی که روایات مختلفه. بعضی از روایات تصریح میکنه، میگه للمذکر و للمؤنث مؤنث. دو تا روایت در این باب دار، یکی روایت 7 باب 42 هست، یکی هم روایت 11 باب 42 تقسیم کرده عقیقه را بین المذکر و المؤنث. لطف کنید یه دونش رو میخونم. هفته باب 42 محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادی عن محمد ابن مارد عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثین قال ان کان ذکرن عق انه ذکرا، اگر مذکر باشه عق عقیقه می کند، انه از آن مذکر، و ان کان انثا عق انه انثا، اگر مؤنث باشه مؤنث عقیقه می کنه. یه روایت، یه روایت هم عرض کردم در باب 11 چلو، در باب 44 حدیث 11 هست. خب هفته 42 11 44 حالا واجب شد بخونم اینش. روایت اینه، روایت یونس عن رجل عن ابی جعفر انه قال اذا کان یوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام او جاریه فلیعق عنه عقیقه کنه کبشن عن الذکر ذکرا و عن الانسا مثل زالش، اگر مذکر باشد مذکر و اگر مؤنث باشد مؤنث. البته کبش معمولا گوچ حیوان نره، گوسفند نره، و اینجا چطور یه معنی اهم ذکر شده که ایوان مادر هم اطلاق کبش برش کردن. البته معنی مجازی شده، لا کبش به معنی گوسفند نر. خب این دو روایت، روایت دوم هم خالی از گیر و اشکال هم نیست، قدر مسلمش همون روایت محمد ابن مارده، اون روایت باب 42 هست. و اما در مقابلش تعداد زیادی روایت داره، میگه سواب اون سواب، 6 تا حدیث در همون باب 42، حدیث 1، 2، 3، 4، 5، 6 از باب 42، همه اینا میگه مساویه. حالا من یکی دو تاش رو براتون میخونم. ببینید حالا تصاویی میرسه، گفتم خالی از گفتگو نیست، حدیث دومیش کذاله که ممکن کسی بگه معنی مساوات. بله، روایت منصور ابن حازم میخوانم، روایت معتبریست، 1 باب 42. قال العقیقة فی الغلام و الجاریه سوا، العقیقة فی الغلام و الجاریه سوا، این میگه مساویه. ممکن است کسی ایراد کنه بگه سوا اون یعنی فی الاستحباب، بعضی ها خیال میکردن فقط مذکر عقیقه داره مؤنث عقیقه نداره. امام میفرماید مذکر و مؤنث هر دو عقیقه داره، اما عقیقش نر و ماده است در مقام بیان نیست. خب ممکنه به این سوا شما این اشکال کنید، ولی تو این روایات روایاتی است که این حرفا درش نمیاد. میگه از هر دو کفش. ببینید میفرماید، حدیث سه رو میخونم، داد ابو بصیر عن ابی عبدالله، عقیقت القلام و الجاریه کفش. این دیگه چی میگید؟ این زادش این هست که مساویه دیگه، هر دوی حیوان نر یه قوچ. عقیقت القلام و الجاریه کفش. حدیث بعدش رو میخونم، چار این با عن ابن مسکن عن ابی عبدالله قال سألته عن العقیقه فقال عقیقت الجاریه والغلام کبشن کبشن. تکرارم فرمود، یعنی حضرت مساویه. ما شش تا روایت این طرف داریم میگه مساویه، دو روایت اون طرف که دومیش آسیب پذیرم هست میگه فرق دارن. چه کار کنیم؟ کپشن کپشن شامل مذکر، یعنی هر دو مذکر هر دو مؤنث میتون باشه. من نشنست هر دو مذکر دارم، بس مساوی میشن، بازم هر دو مساوی میشن. خب این روایات مساوات میگه، اون بعضی هم شاید ادعای اجماع کردن که فرق هست. این از مواردی است که ما نمیتونیم موافقت کنیم و به حسب ظاهر روایات تقویت به این میشود که اینها تفاوتی نداشته باشند و نرماده شرط نباشه. جنسیتش هم ظاهرش یکیه دیگه، پنج شش تا روایت روایت آتبر هم لابداش از ظاهر هست. بریم سراغ فرع دوم، اون در روایت ازات آرزه با این ما اون برای بگیریم. بله مشهور چون باب مستحبات حسابش جداست. به هر حال اگر کسی بخواهد به این دو روایت عمل کنه، به قصد رجا عمل کنه و ما یه فتوای قطعی روش پیاده کنیم، به خصوص این که باب مستحبات هم هست، مشکله. بله، ولی فتوایی هم شهرتی هم که در اینجا هست، شهرت مستند به تسامح در باب سنن، یه خود تسامح میکنن. خیلی هم قبول دارن، بگذرن. حالا مستحبات خیلی گیر بهش نمیدیم، ما میگیم میخواهید، میخواهید مساوی، میخواهید متفاوت، مشکلی نیست. و اما حدیث فرع دوم، اجازه بدید من باید این چهار فرع رو تمام کنم. فرع دوم، سوال بذارید بعد. فرع دیگری که امام دارد که دوم میشه بعد از اصل استحباب، این است که به تأخیر ساقط نمیشود. یعنی اگر تأخیر از زمان طفولیت بل استحباب، اما استحباب روز سابق هم با شماست، دومی استحباب روز سابق. ما استحباب روز سابق سابقا گفتیم، گفتیم هفتش ده تا روایت داریم، حتی از طرق عامه هم روایت داریم که میگه روز سابق مستحب است. یدل علی هذا الاجر روایات کثیرة متضافره لولم تکان متواتره، متضافر است روایاتی که در این زمین وارد شده، مفتابه هم هست از ناحیه خاصه و عامه. پس این که بحثی نداره، سابقا ما به روایاتش اشاره کردیم، روایاتش همش در باب 44. برید باب 44 یوم صابر، در اونجا داره روایاتون کثیره غایت الکثره. پس یوم صابر دومین مستحب شد. سومین مستحب عبارت از عدم سقوط به تأخیر. اگر یوم صابر انجام نشد، تأخیر افتاد، آیا ساقط می شود یا نمی شود؟ دیروز روایت باب 1:39 رو خوندیم براتون. 1:39 عمر ابن یزید سوال کرد از امام صادق علیه السلام، پدرم برای من نمیدانم عقیقه کرده یا نه. امام فرمود عقیقه کن. عقیقه کردم در حالی که به سن پیری رسیده بودم. خب این دلیل بر این می شود که به تأخیر ساقط نمی شود. ولیکن یکی دو تا معارض داشتی روز خوندی که می گفت بعد از ساقط لا عقیقه. حدیث 2 و 3 باب 60 از ابواب اولاد و بعد از صابر لا عقیقه. بله دوسته از باب 60 ببینم 2 و 7 یا 2 و 3 از باب 60. این باب 60 حدیث 2 که میگه ازا جا سبت ایام فلا عقیقه. بعدش هم حدیث 3 ازا مزا سبت ای 7 نیست، اصلا 7 روایت نداره، 3 تا روایت داره. باب 60 3 تا روایت بیشتر نداره. عوضی نمشته اید علال ظاهر والله العالم. خب اینجا میگه بله اینم همینه، ان العقیقه مستحب. سومی اذا مضى سبعه ایام فلیس علیهم حلقه، انما الحلق والعقیقه والاسم فی اليوم السابع. انما داره. پس این حدیث 2 و 3 میگه عقیقه بعد از صابه نی، اما حدیثیه که باب 39 حدیث عمر ابن یزید میگفت هست. چرا هم جمع بین هما بکنیم؟ بگید جمع این از افضلیت یوم سبعه، بعدش مستحب غیر افضله، هر دو مستحبه، اما یوم السابق افضل. بریم سراغ اینا دیگه رو تسامح ادله سنن یه مقداری ثابت می شود. بله ما اینا رو همه شو میگیم به قصد رجا به جا بیارن. خب این فرع چندم بود؟ 3 بود. 4 و 5 بگم. اما 4 استحباب ها ولو بعد الممات. کسی از دنیا رفته، ما برش عقیقه کنیم. اون بله دیگه گفتیم دیگه. کی کلام امام میگی؟ خب گفتیم دیگه گفتیم دلیلش روایت یک باب 39 روایت عمر ابن یزید که آمد خدمت امام صادق، گفت پدرم نمیدانم برای من عقیقه کرده، فرمود عقیقه بکن، عقیقه کرد در حالی که کبیر السن بود، پیر مرد بود، یعنی الی آخر العمر ادامه داره. و اما چهارم این است که بعد الممات، این به چه دلیل؟ روایتی داریم بعد الممات آیون چسبیدن به دو سه روایت که میگه الانسان مرتهنون به عقیدته. من الان گفتم دیگه، بله بله، بعد از هفتم هم داریم مثلا مطلقا عقیقه نیست، گفتیم حمله بر افضلیت میکنیم. حالا ببینیم اینجا روایت داریم بعد از ممات عقیقه مستحبه؟ روایت داریم که ای روز هفتم بچه بمیره عقیقه نداره، اما روایت داریم که عقیقه بعد از ممات مستحبه؟ آیون به روایت الانسان مرتعنون به عقیقته چسبیدن. روایت یک اجازه بدید، روایت یک و دو و شش و هفت از باب 38 تکرار میکنم، یک و دو و شش و هفت از باب 38 میگه انسان مرتهنون. میگن مرتهن یعنی گروگانه، بمیره هم گروگانه، روز قیامت هم گروگانه، آزادش کن با عقیقه کردن. آیا از این روایات واقعا استفاده میشه ولو بعد الممات در مقام بیان این جهته، یا فعل جمله میگه انسان در گروه اینه؟ اما ولو بعد الممات این در اصل اهمیت عقیقه رو میگه. روز قیامت انسان در گروه عقیقه شه، یعنی در گروه عقیقه ایست که در حال حیات کرده، نه در گروه عقیقه ایست که بعد الممات. ما خیلی از اینا نمیفهمیم که در مقام بیان از این جهت باشه که حتی بعد الممات هم مستحبه. بنابراین خالی از اشکال نیست. اجازه پنجم من عرض کنم، اجازه ها؟ نه، یعنی اگر نکنه، اگر در حال حیات انجام نده اونجا گیره، اما بعد از ممات هم انجام بده در مقام بیان اینه. مثل این است بگن انسان در گروه نماز روزه شه، یعنی نماز روزه شه در حال حیات باید انجام بده. کدام حدیث؟ کدام حدیث؟ همطوری؟ آدرس بدید، اجازه بدید من ششمی رو هم بگردید ببینید حدیث پیدا میکنید، شاد حدیث پیدا کنید بعد از ممات. ولی به این استدلالی که کردن در جواهر هم مثل این که استدلال کرده به این که بعد از ممات از مرتهنان استفاده کنید، بدید ببینم باب چنده؟ اجازه میدید یوم سابع. خب یوم سابع رو من بحث نمی کنم، فین مات قبل از زوال سقطت عنه، این که روایتیست میگه اگر مات قبل از زوال یوم سابع ساقط میشه، این که عکس دلالت داره، این که من میدونم دیدم. حدیث بدید که بگه بعد الممات هم مستحبه بگید از مرتهنون. بفرمودم اجازه بدید من پنجمم بگم، حالا این پروندهش باز میذاریم تا فردا. و اما ششم، پنجم این است که از انعام ثلاثه باید باشه. خارج از گاو و گوسفند و شتر عقیقه نکنند، نه از پرندگان نه از حیوانات دریا و امثال ذلک. حتی ما حیواناتی هم داریم که این هم جزء انعام ثلاثه نیم ولی حلاله، مثلا زرافه ما روش تحقیق کردیم بالاخره به اینجا رسیدیم که گوشت زرافه حلاله، شترما حلاله. خب اینا هم غیر از گاو و گوسفند و شتره. دلیلمون آهو، مثلا آهو خب جز این چهارتا نیست در حالی که قطعا گوشتش حلاله. توجه فرمودید؟ خب دلیل این چیه؟ در باب 41 دو تا روایت داریم، روایت 1 و 2. اینها میگوید بعد این باب 41 روایت 1 و 2. روایت 1 فرمود فَإِلَّمْ يُوْجَدْ كَبْشُنْ اَجْزَأَ مَا يُجْزِعُ فِي الْعُرْهِيَةِ. اگر قوچی پیدا نشد برای عقیقه، هرچی در عضیه میگین اینجا هست. خب در عضیه انعام سلاس هست دیگه، بگیم اینجا شامل می شود. و حدیث 2 از این واضح تره. 2 باب چند؟ 41. عن محمد ابن مارد عن ابی عبدالله قال سألت عن العقیقه قال شاتون او بقرتون او بدنه، گوسفند یا گاو یا شتر، منتها بدنه به شترهای قوی پیکر میگن. حالا قوی پیکر بودن شرطش نیست، بنابراین از این روایات هم استفاده میشه، مسئله هم مسلم است. 5 فرد دیگر انشاءالله فردا میگیم تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام.